الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. باب ششم این کتاب که خان ششم به قول شیخ نامیده میشه، چون نمط فرمودن به خان گفته میشه، به یک سفره بزرگ گسترده درباره قایات و مبادی آنها و در ترتیب موجودات. یعنی از خود همین عنوان نمط به دست میاد که در این نمط سه بحث میخواد بشه، یکی قایات و یکی مبادی قایات و یکی هم ترتیب موجودات. قایت اولا یعنی چه؟ حاجه می فرمایند که فخر رازی گفته که قایت عبارت است از چیزی که متحرک به جانب آن حرکت می کند و وقتی به آن رسید می ایستد. گفته قایت یعنی قایت کسی که مثلا میخواد بره فیضیه، همون خود فیضیه است، یعنی اون جایی که انسان داره به سمتش حرکت میکنه وقتی بهش رسید میایسته. رازی اینطوری گفته، مرحوم خواجه میفرمایند که این تعریف اخص از معرفه، این تعریف اخص از معرف است، زیرا فقط در موجوداتی که حرکت می کنند صادق است. حالا اگر موجودی حرکت نداشت آیا اون قایت نداره؟ خب طبق این تعریف نداره. پس باید حرکت را به مال ببخشید قایت را باید قایت را به مال اجل الفعل تعریف کرد. مال اجل الفعل هم شامل اون قایت حرکت میشه، کسی که از اینجا حرکت میکنه برای اینکه برسه به فیضیه، قایتش رسیدن به فیضیه است، پس حرکت میکنه برای رسیدن به و قایت غیر حرکت هم میشه، اونجایی که شخصی کاری انجام میده برای یه هدفی بدون حرکت. مثلا اگر خدای متعال عالم رو خلق میکنه، خب خدا که فاعل لا بالحرکات، اونجا قایت به معنای فخر رازی معنا نداره، ولی قایت به معنای مال اجل الفعل، خدا که خلق کرد برای چی خلق کرد؟ خب برای چی؟ یه قایت فاعل داریم و یه قایت فعل در خدا. میگیم خدا برای چه خلق کرد؟ برای اینکه میخواست خلق کنه، دوست داشت خلق. عالم برای چه خلق شد؟ برای اینکه انسان درش به وجود بیاد. انسان برای چه خلق شد؟ برای اینکه عبد باشه، برای عبودیت، نه برای آزادی. آزادی این رهاورد غربه، یعنی همین که هر که هر غلطی میخواد بکنه، این خلاف صریح قرآن، تلک حدود الله فلا تعتدوها. خدا فرموده ما مرز تعیین کردیم. بعد از بیان احکام می‌فرمان اینا حدود خدا، از این حدها نگذرید، یعنی چنین آزاد نیستید، حد و مرز داره، هر که هر غلطی بخواد بکنه که نمیشه. بالاخره پس بنابراین غایت خلق عالم انسانه، غایت خلق انسانم عبودیته. عبودیتم یعنی در یک به حساب در مقام امتثال انسان باشه، بنا باشه حدود الهی رو محترم بشماره. بلا این بعد رازی گفته که غایت و علت غایی در کلمات خواجه و ابن سینا مثل کلمات علامه طباطبایی به یک معنا است. خب رازی گفته در این نمط سه مسئله بحث می شود. یک اینکه هر فاعل بالاراده مستکمل است. مستکمل یعنی چه؟ مستکمل یعنی طالب کمال است. این مسئله اول، هر که با اراده کاری انجام میده میخواد به کمالی برسه، یا بفرمایید این مساوی است با این که هر فاعل بالقصدی برای رسیدن به کمالی کارش را انجام میدهد. این یه مسئله. مسئله دوم عبارت است از اثبات وجود عقول. عقول یعنی موجوداتی که ذاتن و فعلن مجردند. اثبات وجود موجوداتی که همونطوری که ذاتشون مجرده، مثل جسم مادی نیستن، در مقام کار هم مجردند، یعنی کار کردشون هم احتیاج به ماده نداره، کار انجام دادنشون هم با همون ذات مجردشونه. مسئله سوم هم ترتیب موجودات. موجودات از خدا شروع میشه به هیولا ختم میشه، منتها چجور میشه که از خدا شروع میشه و به هیولا ختم میشه؟ نحوه تنظیم نظام عالم، نظام هستی چگونه است؟ ترتیب موجودات یا بفرمایید نظام عالم هستی. خب بعد گفته که و شیخ، این همه حرف رازیه، مسئله اول را مقدم داشت، چون هم متمم مباحث نمط گذشته است و هم پایه مسائل بعدی. یعنی مسئله اول نسبت به مسائل در مسائلی که در نمط قبل خوندیم متممه، و نسبت به مسئله اثبات وجود عقول اساسه. یعنی اول باید اون اثبات بشه به نتیجه برسیم تا بعد بتونیم وجود عقول را اثبات کنیم. پس منطقیه که این رو بر اون مسائل دیگه شیخ مقدم بداره. اول مسئله این که کل فاعل بالقصد مستکمل به فعلهی را، اینو اول متعرض بشه. خب حالا چرا؟ شما دو تا مدعا دارید. میگه شیخ مسئله اول را مقدم داشت چون هم متمم مباحث نوایت گذشته است و هم دو پایه مسائل بعدی. خب حالا چطور این مسئله کل فاعل بالقصد مستکمل متمم گذشته است اما متمم گذشته است زیرا در اینجا معلوم می شود که خدا فاعل بالقصد نیست. چرا؟ چون وقتی گفتی کل فاعل بالقصد مستکمل، هر فاعل بالقصدی چه کار میکنه؟ طالب کماله. عکس نقیض این میشه که هر فاعلی که طالب کمال نیست فاعل بالقصد نیست. خب کدوم فاعل طالب کماله؟ اون فاعلی که کمالی رو نداشته باشه بخواد دارا بشه. خدا که اینچنین نیست که کمالی را نداشته باشه. پس خدا فاعل مستکمل نیست. اگه فاعل مستکمل نیست پس فاعل بالقصد هم نیست. خدا فاعل بالقصد نیست زیرا عکس نقیض کل فاعل بالقصد مستکمل به فعله عبارت است از کل مستکمل به فعلهی ببخشید کل ما لیس به مستکمل به فعلهی فلیس به فاعل بالقصد. هر فاعلی که مستکمل به فعل نیست اون به جای ما اگه می‌نویسیم فاعل بهتره. کل فاعل لیس به مستکمل به فعله فهو لیس به فاعل بالقصد. خب اگه این کبرا رو داریم و خدا هم که مستکمل نیست چون مستکمل کسی است که کمالی را چون ندارد طالب آن است. مستکمل کسی است که چون کمالی را ندارد دنبالش میره، ولی کمالی رو داره که استکمال معنا نداره. استکمال یعنی سیر از نقص به کمال. پس بنابراین چون مستکمل کسی است که کمالی را چون ندارد طالب آن است، پس خدا مستکمل نیست. وقتی خدا مستکمل نبود پس خدا فاعل بالاراده نیست. خب مقابل فاعل بالاراده میشه چی؟ فاعل موجب. فاعل دو رقم داریم، یه فاعلی که با اراده خودش انجام میده، یه فاعلی که فعلشو اراده‌ای درش نداره. چون فخر رازی مثل خیلی از متکلمین میگن میدونید نظر فلاسفه چیه؟ نظر فلاسفه اینه که خدا فاعل موجبه. میگه خب پس خدا فاعل بالاراده نیست و وقتی فاعل بالاراده نبود پس فاعل موجب است و فاعل موجب فعلش ملازم اوست. فاعل موجب یعنی چه؟ یعنی فاعلی که فعلش ازش قابل انفکاک نیست، در انجام فعلش اختیار نداره که بگه حالا انجام نمیدم بعد انجام میدم. یا باید آتش نباشه یا اگه باشه باید گرما هم همراهش باشه. نمیشه آتش باشه اما گرمی نباشه. مگر امر کن بیاد، امر کن اذا اراد الله لشیء ان یقول له کن فیکون. وقتی خدا به آتش گفت کونی بردن و سلاما، یعنی آتش نباش. تو تا حالا آتش بودی، حالا دیگه سرد شد. مثل این که وقتی خطاب کرد به قوم موسی که کونو قردتن، یعنی دیگه حالا آدم نباشید، دیگه از حالا به بعد. چون این کن همون مؤنث اذا اراد الله لشیئا ان یقول له کن فیکون دیگه، یعنی هرچی خدا بخواد بکنه با کن میکنه. خب وقتی گفت کن یعنی متحول میشه، یعنی این موجود که تا حالا انسان بود حالا میشه چی؟ میمون. اونجا موجودی که آتش بود حالا میشه چی؟ گلستان. خب فاعل موجب فعلش ملازم اوست، پس عالم قدیم است. پس دیدید که متمم شد. اگر ما مسئله کل فاعل بالقصد مستکمل به فعله را در این نمط بحث کردیم، ازش استفاده میکنیم مسئله قبلمون رو. مسئله قبلی که در آخرین فصل نمط قبل داشتیم این بود دیگه، که حکما میگفتن عالم قدیمه. خب ببینید این الان اثبات میکنه قدم عالم رو، منتها قدم عالم رو از یه راه دیگه، پس میشه متمم. اونجا خودمون دلیل داشتیم، دلیل از راه این بود که فاعلیت خدا صفت ذاتی است و صفات ذاتی واجب واجبه، پس فاعلیت خدا واجبه. اگه فاعلیت خدا واجبه پس باید فعلش همیشه باشه. اون استدلالی بود که شیخ قبلا کرد، اینم متممش. اینم یه استدلال دیگه برای اینکه اون مسئله قرص تر بشه. خب این از یه جهت. و از جهت دیگر هم باز، و از جهت دیگر متکلمان میگویند خداوند متعال فاعل بالاراده هست، اراده است، و اراده هم صفت ذاتی اوست، اما در ازل اراده کرده که عالم را بعدها خلق کنند. متکلمینی که قائل به حدوثن میگن خدا خودش ازلی، ارادش هم ازلی، اما اراده که ازلیه که معناش این نیست که مرادش هم ازلی باشه. چرا؟ برای این که اراده ممکنه الان باشه اما تعلق گرفته باشه به یه فعلی که مال بعده. بذار اینکه عرض کردیم، شما الان اراده دارید که تابستان تو این قوم نمونید، الان اراده دارید که تابستان برید مسافرت، لازم هم هست هر که امکانشو داره بنیش تو قوم از بین نره، این هوای قوم آدم از بین میبره. بله، حالا آجام فرمان که بودجش از کجا؟ من میگم تابستون برو. آقای بهادینی رضوان الله تعالی علیه به من میفرمود که هر هفته برو. گفت هر هفته پنجشنبه جمعه ها درس نخون، برو مسافرت، برو مشهد. منم اون وقت مثل آجام گفتم که آخه مشهد خرجش، گفت اون یه مسئله دیگه است. گفت من بالاخره که عالم را بعدها خلق کند. خب اگه خدا اراده فرموده که عالم را بعدها خلق کند، پس بنابراین متکلم داره اینطوری حدوث عالم را تبیین میکنه. اما ما وقتی گفتیم خدا فاعل بالاراده نیست، دیگه زیر حرف متکلم چیه؟ روفته میشه. از جهت دیگر متکلمان میگویند خداوند متعال فاعل بالاراده است و اراده هم صفت ذاتی اوست، اما در ازل اراده کرده که عالم را بعدها خلق کند، لذا عالم حادث است. خب باشه، ما گفتیم، حال ما فعلا داریم حرف فخر رازی رو نقل میکنیم. اشکال مخصص نمیخواد، برای اینکه در تمام اوقات فعل یکسان مصلحت داره. نه نه ببینید، حالا عرض میکنم دو تا فعل نداره. خب اینا بحثا یک، ببینید اگه دو تا نون، شما بنده گشنم و اگه غذام نخورم چیه؟ میمیرم. منتها یه وقت یه نون میگم، مثلا فرض کنید به حالا خادم میگم که یه بر من نون بیار. خب یه وقت اون بنده خدا برم داره یه دونه نون به اندازه خوراک من یه دونه نون لواش میاره که یه نفرم سیر نمیکنه. خب اینو برم داره میاره برای من، وقتی آورد در اینجا میگید چی؟ میگید این چون یه دونه نونه، یه دونه نونه رو میخوره و چطوره؟ نمیمیره دیگه. حالا اگر آمد و دو تا نون آورد، برای اینکه اون خادم فلسفه خونده و فلسفه هم میگه ترجیح بلا مرجح چیه؟ محاله. و این خادمم قصد جون منو کرده، میخواد منو بکشه، چه کار میکنه؟ دو تا نون برم داره میاره، همچینم میزون تراز میکنه این دو تا نون رو برای من که هیچ تفاوتی با هم نداشت. خب اینجا شما چی میگید؟ شما میگید هر کدوم از اینا رو بخواد انتخاب کنه جزافه. بله، برای اینکه خوردن یه چیزه، انتخاب کردن چیه؟ یه چیزی. پس شما میشید شریک قتل. یعنی اون بنده خدا نون آورد به قصد کشتن، فتوای شما هم اینه دیگه، فتوای شما هم اینه که این محال خوردنش، این نونا هیچ کدومشو نمیشه بخور. برای اینکه هر کدومشو بخواد بخوره، حالا فرض کنید آدم عاقلی هم هست که جزاف نمیکنه، چون فرض کنید همونطوری که خادم فیلسوفه، فرض کنید آقا هم حکیمه، خب چه کار میکنه؟ شما میفرمایید ترجیح بلا مرجح محاله. محاله یعنی اصلا نشدنیه. حالا اون یکی میگه قبیحه، اون بازی حرفیه، اما محال یعنی اگه آدم حکیمم نباشه نمیتونه بکنه. محال یعنی نشدنیه. اصلا دو تا نون اگر آوردن این در حکم قتله. خب حالا عرض میکنم، آقا میفرمند ما میگیم مرجح داره، مرجح چیه؟ فاعل. بنده هم که ترجیح میدم. میگن بله، فاعل ترجیح که میده اکل را ترجیح میده، یعنی من فاعل اکلم، کار فاعل میخواد، غایتم میخواد، برای خوردن هم علت فاعلی هست بنده، هم علت غایی هست، نجات از مرگ، نجات از مرگ قطعی. پس بنابراین من هم علت فاعلی برای اکل دارم، هم علت چی؟ غایی. منتها یه کار دیگه هست که جناب آقای فتاحی، آقای فتاحی میگن، میگن غیر خوردن ما یه کار دیگه داریم و اون کار چیه؟ ترجیح. این که یکی از اینا رو بر دیگری چه کار میکنی؟ ترجیح میدی. این ترجیح فاعل نداره، غایت هم نداره. بله؟ میگم فاعلش که منم. اولا عرض میکنم که ترجیح یه کار دیگه نیست، یه کار دو تا اسم داره. همین خوردن نون شماره یک هم اسمش اکله، همونطوری که اسمش فعله، همونطوری که اسمش حرکته، همینطور اسمش چیه؟ ترجیح. یک حقیقت 100 تا اسم میتونه داشته باشه. بله؟ نه نه، شما حالا بتون عرض کنم، شما به جای اینکه علم رو تعریف کنید میتونید تعریف قدرت را در تعریف علم بیارید؟ میتونید؟ نمیتونید. ولی در این حال میگید علم و قدرت در خدا چیه؟ عین همه. درسته؟ یعنی یک شیء مصداق همش هست.
خاطر تعریف در مفهوم اون در واقعیت مفهوم فرق میکنه.
مفهوم برای چیه؟ تعریف برای اینه که فقط پیش خودمون بشینیم همینطور یه چیزایی ببافیم؟ یا تعریف برای اینه که این مفهوم حاکی از چیه؟ از واقعیت این یکی یه بار دیگه عرض کردم، یکی از حرف‌های درخشان ملا صدرا که آقای طباطبایی هم تو نهایی آوردن اینه که حکایت مفهوم از واقع ذاتی مفهوم، بخوای یا نخوایی همینطوری که تصور برات پیدا شد دیگه اون تصور داره برای شما چی رو نشون میده؟ واقع خودش، واقع خودش رو داره نشون میده بخوای یا نخوایی.
از همه جهات حاکی
به طوری که اصلا شما به اون مفهوم توجه اصلا نداری، شما فکر میکنی که داری چیکار میکنی؟ واقع رو میبینی، در حالی که شما یه حاکی از واقع داری، نه خود واقع. اون تا فکر میکنی با واقع الان در ارتباطی،
اون واقع جهات مختلفی داره، هر جهتش یه مفهومی قائم میکنه.
جهات مختلف داره؟ پس خدا مرکبه؟
مرکب نیست.
خب چیه؟
اگه جهات مختلف نداشت.
خب نه، ببین باز میگه اگه جهات مختلف نداشت یعنی داره. جواب منو بدی، خدا مرکبه؟
مرکب نیست به اون معنا.
خب به اون معنا، به کدوم معنا هست؟ بالاخره
بله، تشریح مرادش بفرمایید.
پس عرض میکنیم که آقا ترجیح بلا مرجح یه لفظ مشترک، ترجیح بلا مرجح معانی مختلفی داره. معانی ترجیح بلا مرجح: یک، تحقق معلول بدون علت فاعلی. این معنای ترجیح بلا مرجح. که این میگن ترجیح بلا مرجح مساوی است با ترجح بلا مرجح. این مساوی است با ترجح، یعنی فعل محقق میشه، فعل ترجح، ترجح محقق میشه. ترجح چی؟ ترجح وجود ممکن بر عدمش. هر فعلی بالاخره ممکنه، ممکن میشه باشه میشه نباشه، منتها با اینکه نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه است، وجودش رجحان پیدا میکنه بر عدمش، در حالی که مرجحی وجود نداره. این ترجح وجود ممکن است بدون مرجح، یا بفرمایید ترجیح هست یعنی کار هست اما کار کن چون ترجیح و ترجح هر دو حقیقتش چیه؟ یکیه. همین ترجح رو وقتی نسبت به فاعل سنجیدی اسمش میشه چی؟ ترجیح. پس همون ترجح بلا مرجح رو ازش تعبیر میکنن به ترجیح بلا مرجح. ترجیح یعنی فعل هست، کار ترجیح هست، اما کننده ترجیح فاعل ترجیح نیست. این محال. محاله شما بگی فعل هست فاعل نیست. فعل یعنی چیزی که از فاعل سر میزنه، شما فاعلشو میگی نیست اما فعلش میگی هست. این همون انکار اصل علیته، یعنی این که ممکن وجودش تحقق پیدا میکنه اما مرجحی برای وجودش که فاعل باشه نیست. این البته ما میگیم محال. تحقق معلول بدون علت فاعلی. دوم، تحقق معلول بدون علت غایی. معلولی محقق بشه فاعل کاری رو انجام بده ولی بدون انگیزه، یعنی بدون اینکه انگیزه داشته باشه کار انجام بده. چون میدونیم انگیزه شرط فاعلیت فاعل. اگه انگیزه نبود فاعل فاعل بالقوه است، فاعل در حقیقت فاعل بالفعل نیست. پس اینم برمیگرده به همون قبلی، تحقق معلول بدون علت غایی برمیگرده به تحقق معلول بدون علت فاعلی که فاعل باشه حقیق بالفعل. چون فاعلش میشه فاعل نسیه. فاعل نسیه یعنی حالا منتظر باش تا این بشه فاعل. خب منتظر باشم که فعل محقق نمیشه، فعل وقتی محقق میشه که این فاعل بالفعل فاعل باشه. پس نمیشه فعلش بالفعل باشه، فاعلیتش چی باشه؟ نسیه. فاعل نسیه فعلش نقد نمیشه باشه، فاعل نسیه فعلش هم باید نسیه باشه. خب این همین. پس اینم محال. تحقق معلول بدون علت غایی محاله، چون علت غایی شرط فاعلیت فاعله. اگر وجود نداشته باشه فاعل فاعل نیست، ذاتش هست اما فاعلیتش نیست، اینم محال. سوم، ترجیح الفاعل المختار احد الامرین المتساویین لغایت. اینم یک معنای ترجیح بلونه. فاعل مختار دو تا هستن، دو تا چیز هستن مساوی. این دو تا چیز میتونه همون دو تا نون باشه که الان داشتیم تصویر میکردیم، میتونه فعل و ترک یک عمل باشه. یک عمل هست از نظر عقل و از نظر شرع فعل و ترکش هیچ کدوم بر هم رجحان نداره. مگه شارع مقدس نفرموده ما یه افعالی داریم حرام، ترکش رجحان داره از نظر شارع، یه افعالی داریم واجب، فعلش رجحان داره و رجحانش هم رجحان الزامیه. یه افعالی داریم مستحب، یه افعالی داریم مکروه، اینا مثل اون دوتا، اما یه افعالی داریم چی؟ مباح. یا در اخبار علاجیه وقتی طرف از امام میپرسه که دوتا روایت تعارض کرده چه کار کنم، امام میفرمایند که ببین کدومش مطابق کتاب اونو بگیر. میگه حالا هر دوش مطابق کتاب چه کنم؟ یا برای هیچ کدوم آیهی در کتاب نیست چه کنم؟ ما فرمان اونی که مخالف آمس بگیر. بعد میگه حالا هر دو از این جهت مساویه چه کنم؟ میگه خوز به ما یقولهو استقهما اعدلهما. بعد میگه خب حالا از اون جهت هم اگه مساوی شد چه کنم؟ فرمان ازن فتخیر امر به محال. از نظر شما یا آقای فتاحی امام داره امرو به محال میکنه. چرا؟ چون فرض کرده که هیچ مرجحی دوتا روایت ندارن. امام میفرمند حالا که هیچ مرجحی ندارن میدونی چه کار کن؟ یه کار محال. تخیر یعنی چه؟ تخیر یعنی انتخاب کن یکی از دو متساوی را. انتخاب الفاعل المختار چه کار میکنه؟
بر اساس انتخاب میکنه، نه بی خود.
بر اساس انتخاب میکنه؟ حالا اگر اساسی پیدا نکرد
نمیشه
چرا نمیشه؟ نه شما یه چیزی را اول پذیرفتید و اون این که باید حتما یه مرجحی چیه؟ باشه. این همه اول نزاست.
خب اول اجتماع مثل محاله شما قبول میکنید؟
اجتماع مثل بله محاله، ولی میدونی اجتماع مثل محاله یعنی چه؟
دو تنوم در آخر این راست و این چپ قرار میگیره، یعنی فرق یک فرقی داشته باشه. تا فرمودید این کافی نیست، وقت من این گرسنه‌ام باید بخورم. خب چرا این بخوردید و این نه؟ بلکه باید سبب داشته باشه. هر دو سیرا میکنه دیگه. چرا این انتخاب کردن؟
خب حالا سوال. حالا سوال. اگر یکیش برشته است و یکیش خمیر و دکترم به من گفته که برشته برای تو چیه؟ بهتره. من نمیتونم اون خمیره رو بخورم. بر تجربه کن. آقای دکتر شما خود تجربه کن. ببین اون دارویی که تشخیص دادی برای خودت مضره میتونی برداری سر کشی یا نه؟ مختار آدم. این هم فاعل داره هم غایت لازم نیست داشته باشه. ما اصلا معتقدیم که فاعل میتونه برخلاف اون مصلحته که الزامش میکنه و او رو برمی انگیزه به کار چه کار کنه؟ عمل کنه. بله. نه برای اینکه میتوانم، نه نمیخواد چیزی رو برای کسی یا برای خودتون ثابت کنید. خیلی خوب. خب پس بنابراین میخواید بگید همین که من میتونم مرجحه، به این مقدار مرجحه که ما هم قائلیم، میگیم فاعل مختار خودش با توان خودش یک طرف رو چکار میکنه؟
ترجیح.
در حالی که اون که میگه ترجیح بلا مرجح محاله، میگه اگه دوتا راه مساوی باشه یقف و فی موضعه ولا یتحرک و اصلا. نه آقا صریح میگیم ما. من الان بله
مسخره
میگیرن. خیلی خوب. الان یکی از نهایه داره اینجا تو ما نهایه داری؟ بله؟ آها آها بله بله آقا بله 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 آقا میگن متکلمین فلاسفه رو ببخشید من آقا چون بسته نمیتونم بیام این. بله اینجا میفرمند که صفحه 162 نهایه چاپ جامعه مدرسین چاپ قبلی میگه و اما مثال الحارب من السبعی که میره داره فرار میکنه میرسه سر یه دوراهی دوراه مساویه، شما گفتید وقتی به دوراه مساوی رسید چه کار میکنه؟ یکیشو میره. این فممنوع. بل الحارب المذکور علا فرض تساوی من جمیع الجهات یقف و فی موضعه ولا یتحرک و از متکلمی نبستن. این خود آیت طباطبایی داره میکنه. چیز یعنی خودش ترجیح میده. خب پس ما هم که همینو میگیم. شما میگی پس خودش میتونه یک طرف را ترجیح بده. خب بندم همینو میگم. من میگم مرجح در اون شی لازم نیست، اما من میتونم بدون این که مرجحی باشه خودم چه کار کنم؟ ترجیح بدم. این معنای سومه. یعنی خودم انتخاب کنم.
بر چی
اساس؟ اساسش اینه که هدف من را هم این تأمین میکنه هم اون. برای این که هدفم با این یکی تأمین میشه. اگه یه نون بود چجور هدف من را تأمین میکرد؟ حالا هم که دوتاست هر کدامش هدف من رو تأمین میکنه. چون هدف ما تأمین میکنه پس خوردنش جزاف حکیمانه.
سوال بلی ها تا مطابق
چیه؟
تمام جهات مساوی باشه.
بله.
از طرف اراده، از طرف واجب
ایجاد. از طرف اراده که نه آقا.
خب
بله ولی شما میدونی. خب بله شما میگید یعنی اگه فاعل نکنه نمیشه. چرا؟ از جهت فاعل بنده میگم فاعل میتونه اراده کنه چیو؟ یکیو. وقتی یکیو اراده کرد میشه چی؟ میشه این میشه راجع به دلیل این که خود اراده شد مرجع. شما میگی بله اگه اراده یعنی از طرف فاعلم همه جهات مساوی باشه، بله اون کسی که میگه ترجیح بلا مرجح در اینجا جایزه، یعنی میگه فاعل میتونه یکی را چه کار کنه؟ انتخاب کنه، ارادش به یکی تعلق بگیره، با اینکه اون یکیه با اون دیگریه از جهت واقع خود اونا مساوی هن، نه بعد از اینکه من اراده کردم حالا از جهت منم مساوی هن. خب من یکی رو اراده کردم یکی رو اراده نکردم، این مقدر این ترجیح رو که من میگم این اصل محقق موضوعه. آقایون میگن همین موضوعی که شما داری تصویر میکنی این چیه؟ محاله. ما میگیم نه، خب اینا دیگه جزافه، ضمیر ناخودآگاه. مولا سلام همینو میگه، میگه یه چیزایی عواملی هست در واقع که شما هم خبر نداری، اون موجب میشه. خب منم میگم نیست. چطور شما چشم بسته میگی هست، منم چشم بسته میگم چیه؟ نیست. نه ما میگیم مرجوحش رو ببینید، اولا عواملی که من خبر نداشته باشم علت غایی من نمیتونه بشه، انگیزه من نمیتونه بشه. انگیزه من اون عاملی است که خودم خبر دارم. لذا خیلی وقتها دارویی رو که فی نفس الامر مضره چون خیال میکنم که نافعه ورم دارم چیکار میکنم؟ میخورم. چرا؟ چون نافعه به حسب الواقع انگیزه نیست. انگیزه چیه؟ نافعه به حسب فهم من. حالا شما میگی به حسب واقع این طرفیه ویتامینش بیشتره، لذا شما به طرف این جلب شدی. میگم به حسب واقع نمیتونه محرک من باشه، نمیتونه علت غایی من باشه. اونی که علت غایی من هست اون مقداری است که من خبر دارم، و شما هم اذعان داری که بر حسب اطلاع من این دوتا چی هم؟ مساوی هم. حالا فی نفس الامر یکیشون رجحان داره، به من چه؟ خب پس بنابراین میخواد بگید مرجح بی خبر، میگم این علت غایی نمیتونه باشه. برای اینکه علت غایی یعنی چیزی که شما تصدیق کردی مفید، علت غایی با همون تصدیق به فایده است، یعنی فعل و تصور کردید تصدیق به فایده کردید بر اساس اون شوق پیدا شده در زمین ناخودآگاه. خب احتمال هم داره که در زمین ناخودآگاه، من میگم آگاهانش من میتونم خلافش عمل کنم. نه آخر نمیگی متوقفه، ما میگیم عقل میفهمه که اون جایی که یقین داره، فرضم بکنید یقینش 100% که این شی سودمنده، میتونه چکار کنه؟ میتونه خلافش هم یه از این بهتر ترجیح داره، یعنی با این که مرجوعه. آقا این باید برید خودتون آزمایش کنید، اینا امور وجدانیه. بله خیلی خوب، حالا پس وقت دور کشید. آقا ساعت چنده؟ خب این قسمت عبارت شو بخونیم به فرمایش خواجه نمیرسیم. النمت السادس فی الغایات و مبادیها و فی الترتیب، در سه مسئله است، یکی در غایات یعنی اهداف یعنی علل غایی، یکی در مبادی غایات یعنی اون چیزهایی که ما رو به سمت این غایات میبرند فاعلند، و یکی هم در ترتیب هستی نظام هستی. قال الفاضل الشارع غایت و شی ما الیه یتحرک و متا وصل الیها وقف. غایت شی چیزی است که به سمت اون حرکت میکنه شی و وقتی رسید به اون غایت متوقف میشه. ببینید این ما چون خبر غایته پس معناش میشه همون غایت. یه بار ضمیر مذکر بهش برگردنده به اعتبار لفظش ما الیه یتحرک و متا وصل الیها، این الیها مؤنث برگردنده، اونم برمیگرده به همون ما، منتها چون مراد از ما غایته اشکال به اعتبار معناش. خب میگه غایت شی اون مقصد حرکت، مقصد حرکت رو بهش میگن غایت. و ثواب ان ذلک هو غایت الحرکت فقط، حق این است که این تعریفی که فاضل اشاره کرده اخصه، برای اینکه این فقط غایت حرکته، اما غایت مطلق اعم است از این. و هیه اون غایت مطلق ما لعجلهی است در المعلول ان علته الفاعلیه، چیزی که به خاطر او معلول از علت فاعلی صادر میشه. حالا فاعل که حرکت میکنه برای چی حرکت میکنه؟ برای اینکه برسه به اون غایت. ممکنه حرکت نکنه، کار دیگه ای رو انجام بده برای اینکه برسه به یه چیزی، بالاخره فرق نمیکنه، هر دو رو شامل میشه. ثم مقال، بعد فخر رازی گفته که و هازن نمت یشتمل علی ثلاثه مقاصد، این باب و این خان مشتمل است بر سه مقصد. مقصد اول بیان این است که هر فاعل بالقصد و الاراده ای، این که بالقصد و الاراده میگه میخواد بگه که اراده و قصد در عبارت ما اینجا به یک معنا است، کل فاعل بالاراده یا کل فاعل بالقصد، فهو مستکمل به فعله، هر که کاری رو انجام میده با اراده و قصد طلب کمال میکند با فعلش، یعنی کمالی رو نداره، طالب اوست، دنبال اونه، این کار رو انجام میده تا به اون کمال برسه، به سبب فعلش خواهان یک کمالیه، یعنی با این فعل میخواد به یک کمالی برسه. و ثانی ها، مسئله دوم این است که اثبات العقول، اثبات عقول، عقول به اون اصطلاحی که عبارت است از موجوداتی که مجردن ذاتن و فعلن، که در لسان شرق ازش تعبیر میشه به فرشته، البته فرشته ممکنه مادی هم باشه. و ثالثها، یعنی دو قسمه فرشته، بیان و ترتیب الوجود، بیان ترتیب هستی، که هستی از واجب شروع میشه و به حیولا ختم میشه، بیان این مسئله. و انما قدم الاول، چرا اون مسئله اول رو که عبارت هست از اینکه کل فاعل بالقصد فهو مستکمل به فعله، اونو اول گفت، لأنه تمام لما قبله و اساس لما بعده، برای اینکه این اولی، مسئله اول، متمم ما قبله، یعنی اون ما قبل مسئله قدم عالم بود، از نظر حکما دلیل داشتیم ولی دلیل‌های دیگه‌ای هم داریم که متممن، یعنی اون مسئله رو کاملش میکنن، تمام کننده ما قبله، اشکالاتش رو رفع میکنن، باز میشه متمم، یعنی مسئله قدم عالم اون ما قبله، این متمم مسئله قدم هست و اساس هست برای ما بعد. ما بعد عبارت هست از اثبات عقول، چون اولین مسئله، مسئله دوم اثبات عقوله، میگه این مسئله چون اساس برای اثبات عقوله، پس بنابراین قبل از اثبات عقول آورده شده. بیان الاول، بیان اون مسئله اول، ادعای اول، ادعای اول این بود که این مسئله متمم مسئله قدم عالمه. بیان این که این مسئله کل فاعل بالقصد فهو مستکمل به فعل متمم مسئله قدم عالمه این است که ان الباری ان لم یکن مستکملا به غیره، باری اگر طالب کمال نیست به سبب فعلش، چون غیر خدا فعل خداست دیگه، اگر خدا با غیر کمال جویی نمی کنه، با کار انجام دادن دنبال رسیدن به کمال نیست، پس لم یکن فاعلا بالقصد والاراده، پس خدا فاعل بالقصد والاراده نیست. خب اگه فاعل بالقصد والاراده نیست، و حین اذن کان موجبا، بنابراین میشه فاعل بی اراده. فاعل بی اراده یعنی فاعل موجب. ببینید وقتی آدم میخواد حرف یک کسی رو بفهمه باید بشنه جای خودش، فخر رازی یک متکلمه، مثل بسیاری از متکلمین معتقده که فلاسفه خدا رو فاعل موجب میدونه. روی این حساب داره این حرفا رو میزنه، میگه وقتی فاعل بالقصد و الاراده نشد میشه فاعل موجب، و فاعل موجب بودن یؤکد القول بالقدم، قول به قدم را تثبیت میکنه. چرا؟ برای اینکه فاعل موجب فعلش از خودش قابل تفکیک نیست. پس اگر خدا ازلیه، عالم هم باید چی باشه؟ ازلی باشه. و ایزن از جهت دیگم باز این مسئله متمم مسئله قدمه. چرا؟ چون عذر القائلین بالحدوث الذی علیه تعویلهم، بهانه قائلین به حدوث که بر این بهانه تکیه میکنن، دلیلشون در حقیقت، دلیل قائلین به حدوث که برش تکیه، هو قولهم اینه که میگم ان الباری تعالی اراد فی الازل خلق العالم فی وقت بعینه، خدا اراده فرموده در ازل که عالم رو خلق کنه از هزار سال پیش، در یه وقت معینی، از یه میلیون سال پیش. گفتیم مثل اینکه شما الان اراده دارید که تابستون در قم نمونید، الان اراده دارید که وقت حج برید حج، الان تصمیم جدی دارید، اما فعل الان محقق نمیشه. میگه اینطوری باری تعالی اراد فی الازل خلق عالم را، نه در ازل، در یه وقت معینی. خب متکلمین اینو میگن، حالا چطور ما با این مسئله اول این عذر اینا رو ریشهشو میزنیم؟ میفرمان و به ابطال انه یفعل بالاراده، اگر ما باطل کردیم اینکه خدا یفعل بالاراده، گفتیم خدا فاعل بالاراده نیست، خب یندفع هذا العذر، دیگه این عذر از ریشه قطع میشه، اصلا این عذر نمیمونه، چون میگه اراده کرده از ازل که انجام بده در لایزال، اراده ای اصلا نیست، پس خدا میشه همون فاعل موجب و فعلش هم باید از ازل باشه. و بیان و ثانی، بیان و ثانی رو هنوز نگفته بودیم، فقط بیان الاول رو گفته بودیم. و السلام علیکم.